خدمتگزار هستند برای مردم و ما هم واقعا سپاسگزار هستیم از تلاش این عزیزان. قدردانی بکنیم و یاد همه شهدای این واقعه و اجازه بدید کلی تر بگم همه شهدای میهن عزیزمون رو گرامی بداریم.
بله، اما از ابتدای برنامه خدمت شما وعده داده بودیم در قسمتی که داشتیم اعلام میکردیم این که یک بسته رادیویی داریم در رابطه با موفقیت رادیو چیچست ارومیه در جشنواره رادیویی و همکارمون آقای یوسف حامدی در این جشنواره موفق شدن که کسب مقام بکنن. با هم دیگه صدای ایشون و صحبتاشون رو میشنویم.
دوستان وقتتون بخیر باشه. در خدمت یکی از نام‌آوران و عزیزانی هستیم که جایزه رنگین و وزینی رو برای مرکز آذربایجان غربی به دست آوردن، جناب آقای یوسف حامدی، همکار بزرگوارمون، همکار هنرمند و خلاقمون، که تونستن مقام اولین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت در بخش ویژه سردار دلها، سردار سلیمانی رو با مستند داستانی سردار به دست بیارم. آقای حامدی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشن.
بزرگوارین. آقای حامدی، قبل از هر صحبتی تبریک جانانه میگیم به شما، به همکارانتون در این مستند داستانی که واقعا باعث مباهات و افتخار ما شد در مرکز آذربایجان غربی. در مورد مستند داستانی سردار بفرمایید، اصلا ایدهش از کجا آمد، چجوری شروع شد؟
عرضم به حضورتون که وقتی که خبر شهادت سردار سلیمانی رو شنیدیم هممون،
بله،
اون علاقه قلبی که نسبت به سردار داشتیم حداقل همه رو وادار کرد که یه ذره جستجو کنیم در مورد خود سردار، نحوه زندگیش و خواسته هایی که در طول زندگی داشتن. این قضیه ما رو راهنمایی کرد به بخش هایی که اصلا گفته نشده، بخش هایی که تاریک مونده بود در این زندگی، در این زندگی سراسر موفقیت و افتخار.
بله.
روی همین حساب بعد از شهادت سردار من سعی کردم جستجو کنم، سعی کردم بشنوم صحبت ایشون رو، سعی کردم خاطراتشون رو بشنوم، سعی کردم یکم بیشتر تحقیق کنم در این باره.
بله.
سردار سلیمانی واقعا یکی از بزرگترین سردارایی بود که ابعاد مختلفی داشت زندگیش، حتی تفکراتش، حتی عقایدش. روی همین حساب من گفتم، پیش خودم فکر کردم همه در مورد خود سردار دارن جستجو میکنن و میشنون، حالا بیایم یه مقدار از اطراف زندگی سردار صحبت کنیم، اطراف ایشون رو ببینیم، پیرامونش رو ببینیم. توی همین جستجو خبر رسید که خود سردار وصیتی کردن که این وصیت مبنی بر اینه که ایشون محلی که میخوان دفن بشن رو خودشون تعیین کردن، گفتن که بعد از شهادت من یا بعد از فوت من کنار یکی از همراهان من، کنار یکی از همرزمان من دفن بشم. گفتم در مورد همین شخص یه ذره تحقیق کنیم ببینیم ایشون کی بودن، چجور شد به شهادت رسیدن. به این نتیجه رسیدم که یکی از بزرگوارترین شهیدهای دوران دفاع مقدس بودن ایشون. ایشون کسی بودن که یکی از فداکاری هایی که در دوران دفاع مقدس ما دیدیم رو ایشون ثبت کردن در این عرصه.
بله.
ایشون کسی بودن که موقعی که شیمیایی زدن در منطقه جنگی، کسی بودن که خودش ماسک خودش رو در آورد، داد به همرزمش، گفتش که شما اینو تنفس بکن با ماسک من تو رو میرسونم به پشت جبهه. در این اثنا ایشون به شهادت رسیدن و باعث شد که سردار سلیمانی بگن که من رو کنار ایشون دفن کنید.
آقای حامدی، در رابطه با ساختار مستند، این که چه شکلی در واقع این مستند جون گرفت و سرشک گرفت، بفرمایید.
ساختار خود مستند جوری بود که ما میدونیم در استان آذربایجان غربی نقطه‌ای هست، منطقه‌ای هست که عراق حمله شیمیایی کرد بهش. بله. به نام سردشت.
بله.
جوری من خواستم این منطقه رو، این حمله رو مرتبط کنم با شیمیایی شدن همرزم سردار.
درسته.
روی همین حساب پیش خودم فکر کردم میتونم یه جوری بیان کنم این قضیه رو که در سردشت هستم و در حال سفر به ارومیه‌ام، یعنی از سردشت دارم میرم ارومیه. در شبی که یه اتفاقی افتاده، یک مراسم بزرگداشتی از شهدای سردشت به وجود اومده، دارم سفر میکنم به شهر خودم که ارومیه است.
نویسنده کار خودتون بودی؟
بله بله. توی این سفر، توی این قضیه شهادت سردار سلیمانی پیش میاد که این مسئله منو خیلی رفت میده با شهادت همرزم سردار
شهید زمانی.
بله بله. توی همین سفر شهودهایی از این داستان مجروح شدن و در نهایت شهید شدن همرزم سردار به من الهام میشه، گفته میشه.
تقدیر تشکر میکنم آقای حامدی، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. امیدوارم که تنتون سالم باشه همیشه. براتون آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.
تشکر میکنم از شما، از تهیه کننده برنامه.
دوستان، همچنان با برنامه شبهای ایران همکاران عزیزم در خدمتتون خواهند. شبتون
بله. بسیار سپاسگزار شما دوستان عزیز. به ثانیه های انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. از آقای دکتر خواستم که یه خاطره از گردشگریاشون به ما بگن. گفتن آقا همش برای ما خاطره هست. انشاءالله در برنامه های بعدی حتما ما رو مهمون یکی از خاطره های قشنگشون میکنن.
بله. اما برندگان ما خانم شادی شاستوانی از مشهد و آقای شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب، خیلی متشکرم از شما، از همراهیتون. شبتون آرام.
خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام ارزیلیو خردبیل رادیو سنم پخش فهیدی نر دوستلار بو وقت و هر وقت از خیروسون تشکر الیخ چی همراه سوز بیزن از شبکه زه و مزمو برنامه لاری اشیده ایسیز نوبت ساتی چطابی دون مالی برنامه خاطرات دا چینه تا قسمتین اشید میشو خالان دا ایری بیر قسمتی آماده پخش دیخی مطوز زندواتیلی امیر میدوک زغا مدت نشیده ایسیز.
اداری کل صدای استانها تقدیم میکنه. بر اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش لیلا تورانی، سکینه میر معصوم، بهرام نوری، ابوالفضل شانبندپور، زینب احمدی، علیرضا شجاعی، ساناز ترابی، حسن اسماعیل پور. افکتور نرگس موساپور. آهنگساز شهاب آزادی وطن. صدا بردار سام یوسفی. تهیه کننده حسین توسلی. قسمت هفتم.
مراسم تدفین بابا در سکوت و غربت تمام شد. اون روز خیلی دلم میخواست علی و دوستان سپاهیش اونجا بودن، سرود میخوندن و شعارهایی که توی تشییع جنازه شهدا میگفتن برای بابام میخوندن. ولی حیف، فقط خودم توی دلم با تمام وجودم شروع کردم به خوندن نوحه‌ای که توی روزه ها شنیده بودم. ای خیمه‌گاه ابا عبدالله، چرا ناله میکنی؟ من و تو را در تاریکی و دلتنگی رها کردن و رفتن.
دقیقاً تاریخ شهادت پدرتون کی بود؟
5 هفته 1359. روی سنگ مزارش نوشتن شهید سید حسین حسینی، نحوه شهادت اصابت ترکش.
کی نوشت؟
آقای پرویزپور. بعد از شهادت بابا همش به این فکر می کردم اگه موقع اصابت ترکش کسی اونجا بود که به مسائل پزشکی وارد بود، شاید بابا نجات پیدا می کرد و شهید نمی شد. اصلا بابا چطور شهید شده؟ انقدر میگن خط خط، اونجا چه خبره؟ چطور می جنگن؟ چطور مورد اصابت قرار می گیرن؟ حتماً توی خط همه روبروی هم وای میستن و شلیک میکنن. دلم میخواست منم برم خط.
اون وقت کارای جنت آباد چی میشد؟
قرار شده بود شهدا رو به شهرهای دیگه ببرن. ماجرای ماشر که خاطرتون هست؟
بله کاملا.
خب اینطوری کار جنت آباد کم میشد. رسیدگی به مجروحین اون موقع مهمتر بود. اگه به موقع بهشون رسیدگی می شد تلفات خیلی کمتر می شد. بعد از سر و سامون دادن دا و بچه ها مصمم شدم که برم خط.
کجا بردیشون؟
یکی دو روزی توی مسجد جامع بودن، اما بعد به خاطر اینکه دا خیلی دلواپس لیلا بود بردمشون جنت آباد. به طرف مسجد جامع که راه افتادم عبداللهم گفت که باهات میام. دوتایی را افتادیم. به خیابون 40 متری نرسیده بودیم که صدای انفجار مهیبی بلند شد. به طرف صدا دویدیم. هر جا نزدیکتر می شدیم صدای آوار و ترکش هایی که به زمین و دیوار و کرکره مغازه می خورد واضح تر شنیده می شد. صدای انفجارا مدام قلبم را تکون می داد. احساس می کردم صداها صدای مرگم. به خون غلطیدن و به هم پیچیدن جلوی نظرم می آمد. چنین مرگی برام قشنگ بود، مرگ با عزت. برای همین از صدای خمپاره خوشم می آمد. من و عبدالله تا جایی که از دستمون بر می آمد به مجروحین کمک کردیم. ازشون خواستیم توی خونه هاشون نمونن. بعد از ساعتی به مسجد جامع رسیدیم.
خواهر حسینی، خواهر حسینی، سلام.
سلام، حالتون چطوره آقا خسرو؟
شوش خوبم. واقعا که شما شیرزنی هستی، باور کردنش خیلی سخته که
چی؟
که آدم خودش پدرش رو دفن کنه. شما زینب زمانی.
نه آقا خسرو، من کوچکتر از این حرفم.
نه خواهر حسینی، تو این چند روز همه درباره شما اینو میگن.
همه لطف دارن. آقای نجار توی درمانگاست؟
آره، همین چند دقیقه پیش دیدمش.
خیلی ممنون، فعلا خداحافظ.
به سلامت.
سلام آقای نجار.
سلام، لطف کنین منو خلیلی صدا کنین.
چشم آقای خلیلی. سلام صبا خانم.
سلام زهرا خانم عزیز ما. آقای خلیلی، این همون خواهر حسینیه که براتون تعریفشو کردم.
اینجور وقتا معمولا شماها به هم تبریک میگین، ولی من به شما تسلیت میگم. وقتی خانوما در مورد شما صحبت کردن برام هم جالب بود هم عجیب، چرا که یک دختر خودش پدرشو خاک کنه. فکر میکردم بزرگتر از اینا باشی، یعنی سن و سالت بیشتر باشه.
خیلی ممنونم، شما لطف دارین.
چیه زهرا، اومدی درمانگاه؟ چیزی شده؟
نه، من دوست دارم اینجا با شما همکاری کنم.
کاریم بلدی؟
نه، ولی زود یاد میگیرم.
دوره امدادگری دیدی؟
نه، چه دوره ایه؟
منظورم کمک های اولیه است، یعنی بدونی با یه مجروح یا مصدوم چه برخوردی باید کرد.
نه متاسفانه، من هیچی نمیدونم.
آمپول زدن چی؟
تو بار این کار رو نکردم، یعنی میترسم.
زهرا.
خانم سبا.
ببخشی.
خب اشکالی نداره خواهر حسینی، تو میتونی بمونی اینجا و فلان از کارهای سبک شروع کنی، مثلا پنبه گلوله کنی و چسب ببری و از اینجور کار.
چشم. آقای خلیلی، شما اینجا تا چه حدود به مجرا میرسین؟ عملشون هم میکنی؟
ما از اینجور تجهیزات نداریم، فقط ترکش های سطحی رو بیرون میاریم و بخیه میزنیم و جلوی خون ریزیشون رو میگیریم. محیط اینجا استریل نیست، بیشتر از اینم نمیشه کاری انجام داد.
بله، خب الان چی کار میتونم بکنم؟
خانم سبا کمکت میکنه که اول از همه در کنار کارایی که گفتم آمپول زدن رو یاد بگیریم. یه متکا پیدا کنین و شروع کنین.
متکا؟
برو شروع کن خانم.
چشم. دو ساعتی توی درمانگاه بودم که از پنجره دیدم دارن ظرفای غذا رو توی دوتا وانت میذارن. یه دفعه تصمیم گرفتم برم خط، جایی که این چند روز همش به فکرش بودم. من تصویر گنگی از خط داشتم. قبلا پلیس راه ابتدای جاده خرمشهر اهواز دیده بودم.
چی بود در مورد خط؟ چی فکر میکردی؟
از خودم میپرسیدم اونجا که هیچ مانع طبیعی برای پناه گرفتن نداره، پس بچه ها توی اون دشت چطوری می جنگن؟ عراقی ها تانگ دارن، اما بچه ها چی؟ توی سنتاب، راهن و بندر امکان پناه گرفتن پشت دیوارا یا ساختمونا یا وسایل بندر هست، اما پلیس راه نه. معطل نکردم و رفتم سراغ اونا. خسرو هم اونجا بود. شما میری خط؟
آره.
منم میتونم باهاتون بیام خط؟
نمیشه خواهر حسینی.
چرا؟ چرا نمیشه آقا خسرو؟
ما داریم میریم خط غذا توزیع کنیم، نمیریم که بجنگیم.
خب منم میام غذا توزیع کنم.
نیازی به اومدن شما نیست.
حالا چی اشکال داره منم غذا برسونم دست برادرم؟
خواهر من اونجا خطرناکه، توپ و تانک عراقی ها دائم شلیک میکنن.
اگه برای من خطر داره برای شما هم داره، چه فرقی میکنه؟ منم مثل شما.
دیگه چیزی نگفتن. ماشین که راه افتاد پریدم بالا. هرچه جلوتر می رفتیم خیابونا خلوتتر می شد و آثار جنگ رو دیوارا و خونه ها حتی دار و درخت ها بیشتر دیده می شد. وانت بالاخره نزدیک میدون راهن ایستاد. اینجا صدای شلیک گلوله هایی که بین دو طرف رد و بدل می شد به وضوح شنیده می شد. برای توزیع غذا به کوچه پس کوچه ها رفتیم. بچه ها تک و توک توی کوچه ها و پشت بوم ها بودن. اینجا عقبه یه خط درگیری به حساب می اومد. اونقدر نزدیک شده بودم که صدای بچه ها رو خیلی خوب می شنیدم. برو اون طرف شلیک کن. مواظب به اون تانک باش. آرپیج زن رو هدف بگیر. حواست به پشت سرت باشه. صدای انفجارا، شلیک و فریادا اونقدر زیاد بود که پشتم لرزید. واقعیتش کمی ترسیده بودم. غذاها رو که به بچه ها می دادم تشکر می کردن. بعضیشون می گفتن اصلا فکر نمی کردیم برامون غذا بیارن. انگار پشت خط به فکرمون هستن. بهشون گفتم معلومه که به فکر شما هستن. تا ما هستیم جای نگرانی نیست. وقتی برگشتم دوباره از توی وانت غذا بردارم شنیدم یه نفر میگه
شما برای چی اومدی خط خواهر؟
خودت برای چی اومدی برادر؟
خب من اومدم به جنگه.
خب منم اومدم به شما غذا برسونم.
آقای کسای دیگه هم هستن، اونا بیان.
چه فرقی میکنه؟ اونا مثل ما.
منظورم اینه که برادرها بیان. تا وقتی اونا هستن خواهران نباید بیان اینجا.
چرا؟ مگه خون ما رنگین تره یا جونمون عزیزتره؟
نه خواهر من، حرف من چیز دیگه ایه. اینجا عراقی ها همه جا هستن، یه وقت جلوتون سبز میشن.
خب بشن.
ای بابا، من هرچی میگم شما یه چیز دیگه جواب منو میدی. دختر اگه اسیرت کنن چی؟
پس شما اینجا هستی برای چی؟
خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا هر کاری دلت میخواد بکن. خوبه؟
فکر نکنیم فقط مردا میتونن کار کنن، ما میتونیم. پدرم گفته این زمان مرد و زن معنا نداره.
برو بابا، با شما اصلا نمیشه حرف زد.
ما کلی جلو مسجد گفتیم نهیات، اما نتونستیم قانعش کنیم. حالا شما میخوایی برش گردونی؟
خیلی خوب دیگه، غذا رو تقسیم کردیم، حالا دیگه بریم.
من نظرم اینه که بمونی.
بمونی؟ بمونی چی کار کنی؟
بالاخره اینجا کارهایی هست که ما بتونیم انجام بدیم. مثلا اسلحه و مهمات که میتونیم دست برادر رو برسونیم.
اسلحه کجا بود؟ هرچی هست دست خودشونه. خیلی هم اسلحه ندارم.
ببین خواهر حسینی، اگه بخوای اینطوری کنی دفعه دیگه نمیاریم.
به نظرم اومد با این حرف میخوان منو گول بزنن، چرا که این استدلالی نبود که بتونه منو برگردونه.
شاید واقعا موندن شما اونجا، اونم تو اون وضعیت خطرناک، برای اونا دردسر درست میکرد.
آره، به خودم گفتم تو که نمیخوای با موندنت اسباب زحمت و نگرانی برای بقیه درست کنی. بعدم الان چه کاری از دست تو برمیاد؟ کار که نباشه حضورت بیفایده است. بدون هیچ حرفی سوار وانت شدم و برگشتم، اما مطمئن بودم راه درستی برای رفتن به خط پیدا میکنم.
سلام.
سلام لیلا جان، حالت خوبه؟
آره خوبه.
این بخچه چیه دسته؟
یه شهیده.
این چه شهیدیه؟ چرا این شکلیه؟
کسایی که آوردنش گفتن یه زن خیلی چاق بوده، ولی فقط همین ازش مونده.
چرا کردینش تو بخچه؟
چی کارش میتونستیم بکنیم؟ زینب خانم یه جوری جمعش کرد. من دیگه تا عمر دارم لب به گوش نمیزنم.
میخوایی بدش به من ببرم دفنش کنم؟
با هم میبریمش.
حتما خونپاره افتاده روی بدنش. اینجا که هستی همش باید با این کشته های دربوداغون روبرو بشی.
میدونم، اما دلم نمیخواد از اینجا برم.
ولی اینجوری من نگرانت میشم.
نگران نباش، جاهای دیگه هم همینه. همه اینا رو از توی همین شهر، از توی کوچه و خیابون همین شهر اینجا میارن.
آره درست میگی. چه خبر از دو بچه ها؟
دو با منصور و محسن اومدن سر خاک بابا.
بهش گفته بودم مسجد باشه میرم سراخش، نمیخواستم این همه راه تو اینجا بیاد، ولی هرچی این در اون در زدم برای ماشین نتونستم. حالا حالش چطور بود؟ خیلی که خودشو اذیت نکرد؟
چرا؟ خیلی گریه کرد. به کردی، به عربی، هر چی میدونست خوند و شیون کرد. هر کاری کردم آروم نمیشد. قبرای شهدا رو نشونش دادم. گفتم ببین، اینا که اینجا خوابیدن، همه زن و بچه داشتن. خونواده داشتن. تو باید قوی باشی. تو برای ما هم پدری هم مادر. اما به خرجش نمیرم. به زور از اینجا فرستادمش بیرون.
دو روزه سختی رو میگذرونه. خیلی باید مواظبش بود. از لیلا جدا شدم و رفتم سر خاک بابا. زانو زدم و قبرش رو بوسیدم و براش طلب آمرزش کردم. از لیلا خواستم سری به خونمون بزنیم. قبول کرد. هر دومون خیلی هوای خونه رو کرده بودیم.
یعنی بعد از شهادت پدرتون به خونه نرفته بودین؟
نه. رفتنم به خونه بیشتر به این خاطر بود که عکسای بابا رو که به دیوار اتاق خواب و پذیرایی زده بودیم نگاه کنم.
حالا خونتون سالم مونده بود یا نه؟
خیلی نه. روی همه چی غبار نشسته بود. رفتم سراغ کمد علی. لباس فرم سپاهشو برداشتم و بوسیدم و توی بغلم گرفتم. رنگ سبز لباسش با اون قداستی که برام داشت خیلی آرومم کرد. از خودم پرسیدم، یعنی علی الان کجاست؟ آیا خبر شهادت بابا رو شنیده؟ حالش اونقدر خوب شده که برگرده؟ خیلی دلم برای علی تنگ شده بود. از خونه که بیرون اومدیم از لیلا جدا شدم و رفتم مسجد جامعه. وارد حیاط که شدم جمعیت زیادی رو دیدم که به مسجد پناه آورده بودن. چند نفری درباره بیرون رفتن مردم از شهر حرف می زدن. همه مونده بودن که چه تصمیمی گرفته میشه. اونا جایی رو نداشتن که برن.
گوش کنید، چند دقیقه ساکت باشید. گوش کنید، از بالا دستور رسیده مردم شهر رو تخلیه کنن. هر کس میتونه بره، دست دست نکنه.
آخه کجا برن؟ جایی رو ندارن.
این به مستعد خودتونه. معلوم نیست جنگ چقدر طول بکشه. اینطوری تلف میشین. کاری از دست شماها بر نمیاد. موندن تو اون چیزی جز کشته شدن نیست.
چرا؟ چرا مردم باید برن؟
خواهر حسینی، اجازه بده بنده هر کار.
میخوایی شهر خالی بشه که چی؟ راحت بیفته دست عراقی ها؟ چرا میخوایی مردم آواره کنی؟
گوش کنی، گوش کنی، چند دقیقه ساکت باشی. این حرف ها چیه میزنی خانوم؟ میخوان بمونن زیر آتیش دشمن که کشته بشن؟
همه رو بیاریم تو مسجد.
آخه تا کی میشه مردم رو تو همچین شرایطی نگه داشت؟ مگه خود مسجد رو نمیزنن؟
مگه تا پارسال تو این منطقه جنگ نداشتید؟ اون فتنه‌ای که به اسم عرب و عجم رو انداختن یادتون نیست؟ دیدین که سود سر و تش هم اومد.
اون یه قائله داخلی بود، سریع کنترلش کردن. اما این یه جنگه. عراقی‌ها با همه تجهیزاتشون از بیرون مرزها بهمون حمله کردن.
اینم کاری نداره. مگه قرار نیست ولی صد هواپیما بفرسته؟
خیلی دلت خوشه. اگه قرار بود کاری بکنن تا الان می‌کردن. نمیشه به امید بالایی نشست.
به هر حال من که از شهرم اینجا نمیرم. من میگم هیچ اتفاقی نیفتاده که مردم خرم شهر رو تخلیه کنن. با رفتن ما شهرمون، شهری که توی زندگی کردیم، خاطرات فراوون داریم، به راحتی میفته دست دشمن. همه به شدت ترسیده بودن. با بچه ها سعی کردیم مردم رو آروم کنیم. امیدوارشون میکردیم که حتما نیروهای ما توی خطوط به حسابشون رسیدن که اینطور دیوانوار شهر رو میکوبن. عراقی ها دارن تلافی میکنن. حرفایی که به مردم میزدم از زبان بچه هایی که آشنا بودن شنیده بودم. در واقع همشون دوستای علی بودن.
سر و صدا که آرومتر شد، عبدالله معاوی اومد سراغم و گفت آبجی میخوام بیای بریم عباسیه، اونجا مردم زیادی جمع شدن، بریم ببینیم اوضاعشون چجوریه.
من نمیدونم چطوری، ولی باید به این مردم روحیه داد.
آقا عبدالله میبینی که دارم تلاشمو میکنم.
وقتی مردمو توی حسینیه دیدی تعجب نکن، همه پژمرده و کسل یه گوشه حسینیه پلاس شدن، خستن، ترسیدن، روحیهشونو باختن، میگم ما داریم شکست میخوریم.
خب وقتی توپخونه عراقی اون برای شته چیز دیگه ای میتونم بگم؟
نه من اعتراضی به حرفا و رفتار مردم ندارم، فقط مسئله اینه که یه طوری باید امیدوارشون کرد که شهر رو تخلیه نکنن، بمونن و دفاع کنن. برو تو.
سلام.
سلام به همگی، من و خواهر حسینی اومدیم اینجا که خبر خوشی بهتون بدیم.
فقط به ما بگید جنگ کی تموم میشه، کی میتونیم برگردیم خونه هامون؟
عرض کنم جنگ تموم نشده ولی تموم میشه. بچه های ما توی خطوط عراقی ها رو عقب روندن، انشالله به زودی جنگ تموم میشه.
آره
چطوری؟ عراقی ها از روزی که شروع کردن یه ساعت هم بیکار نبودن.
بچه های ما تا جایی که تونستن جوابشون رو دادن، انشالله همه تون به زودی برمیگردین سر خونه زندگیتون، خرمشهر همون خرمشهر سابق میشه. جنگ عرب و عجم یادتون هست چقدر زود تموم شد؟
اون جنگ خمسه خمسه نبود، هواپیما نبود.
به خدا توکل کنیم، بسیا هرچی هم داشته باشن بچه همون جلوشون وای میستن، نمیذارن شهر بیفته دست اونا. بعدم از تهران قرار هواپیما بلندشن بیان تانگوی عراقی رو بزنن.
خدا شر همه این بسیا شیطان صفت از سر ما کم کنه.
الهی آمین.
خانم ما اینجا مشکل زیاد داریم، یکیش آبه، قبل از هر چیزی یه فکری برای بیابی اینجا بکنیم.
باشه چشم، من به برادری بسجد میگم یه فکری براتون بکنم.
البته باید خودتونم همکاری کنید، همینطوری اینجا نشینین که بیان سراغتون. باشه. هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده.
آره خودتون باید دست به کار بشین، ما هم هر کاری از دستمون برمیاد کوتاهی نمی کنیم. خب اگه حرف دیگه نیست مرخص بشین.
خدا خیرتون بده خواهر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خواهر حسینی خوب شد که این حرفا رو بهشون گفتی، ولی اینطور هم نباشه که مردم مجبور بشن بمونن.
من هرچی به عقلم رسید گفتم، دیگه درست و غلطشو نمیدونم.
نه شما کارتون درست بود، منتها نباید امید 100% بهشون داد.
ما سعی خودمونه میکنیم، میگیم براشون آب بیارن، قضام که تو این چند روزه تا جایی که تونستن براشون از مسجد فرستادن.
آره ولی جمعیت روز به روز بیشتر میشه.
برادر عبدالله به هر حال ما باید سعی خودمونه بکنیم. موقع برگشتن به مسجد جامع از بازار صفای خرمشهر رد شدیم. عبدالله بچه همین بازار بود، البته من تا به حال اونجا نرفته بودم. از توی بازار که رد می شدیم خیلی دلم گرفت. تا یه هفته پیش راه نبود آدم از اینجا بگذره، ولی حالا به جز یکی دوتا مغازه لبنیاتی و نانوایی همه بسته بودن. روی یکی دوتا گاریم سیب زمینی و پیاز می فروختن. همه چیز از یه اتفاق ناخوشایند خبر می داد. مغازه ماشاله آشی که آشاش در خوشمزگی زبان زده همه بود سوت و کور خاک میخورد. از همشهری های عرب زبانمون که لباس و عطریات از کووید می آوردن و بساط را مینداختن، از زنهای روستایی که سرشیر کره محلی مرغ یا کنال میفروختن، از رطب فروشا مای فروشا هیچ خبری نبود. اونا رفته بودن و قشنگی اونجا را با خودشون برده بودن.
Thank you.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده می شنوید. ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما عزیز شنوندگان میز جرام مخاطبلار اردبیل رادیو سنون پخش می‌دهند خدمت شما رو بین تا شنبه تیرانن سر جزین دیجوند ویژا بیر سلام دا خدمت او ده عزیز هموطن نرمیز چی جزا شفتینده محل کار و ایش محللرنده حضورلار واردی و خدمت رسانی لیلر مردم مزادا و همزه انشالله چه هیچ زمان یورولماسنلار و جانلاری همیشه سلامت هستن. بیزا افتخار دیر چی خدمت زولاخ مخصوصا اویده دوستلارمز جهلان ایش محلینده رادیو گلاغ سیلر رادیو نمودان در خدمت زباروخ. خب برنامه لاری دوام لاده خدمت زم شبه چندم و تقدیم آنوزون آیشغندون ولی برنامه نم باز پخشه.
گجنین سسی شهرل سس bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında, aşığında.
Her yerde olsam mənə arxa sənsən, dayağım, kimim, kimsəm sənsən. Odur hər ləhzə adın dilimin əzbəri olub. Bismillahirrahmanirrahim. Ay işığında bərnaməsindən bütün eşidənlərə salam deyək. Hər yerdə söz hamımıza gecəz xeyr deyib və Allahdan yaxşı ləhzələr siz üçün arzulayıq. Thank you. گرامی دوستلار، آی شغنده برنامه‌سی اینن بو گزه ده سراغوزا گلمشوک شنبه تیر آینن یدیسی دی. برنامه ده استیوک الیمیزین ادبیاتندا ایگیتلیهدن، جومرتلیهدن دانشاخ. شعر و موسیقی بخشیمز ده اولاجاخ. دعوت الیوک هر یرده سوز بو آنلاری بیزنن سوشترون. Heydər baba, mərd oğullar doğginən, namərdlərin burunların oğginən, gədiklərdə qutları tut boğginən, qoy quzular ayın şayın otlasın, qoyunların quyruqların qatlasın. Zaman boyu yaşamaqdan söz gələndə, cömərtlikdən, mərd oğullardan da söz gəlib. Qarşılıqlarında namərd insanlar da olub. Mərd namərd ilə qarşıdır. Onlar bir yolda, bir niyyətdə, bir mənzildə ola bilməzlər. Və el həməşə mərd oğulları sevib. و هر وقت از خیر عزیز و گرامی دوستان اردبیل رادیوسون و آیشقندا برنامه‌سینه شیدیسوز نجا که خدمتتوزه çatdırdım bu akşam edebiyatımızda kök və rişə salan mərdlik və namərdlik məfhumundan gələn mətləblərdən söz açacağıq. Bir mətləb xidmətinizə təqdim elədim onun başlanışında. Mərhum Üstad Şəhriyarın Mə'ruf Heydər Baba mənzuməsindən bir bənd oxudum xidmətinizə. İdamədə yenə də ayrı mətləblər, ayrı atalar sözü, bayatılar, bu xüsusda olan ədəbiyyatımızda gələn nüktələri xidmətinizə təqdim eləyəcəyəm. Ancaq gözəl bir mahnı amadədir. Mərhum Üstad Şəhriyarın Heydər Baba mənzuməsin ki, bir bəndin də mən indi oxudum xidmətinizə. O mənzumədən bir neçə bəndin ağayı Çəngiz Həbibiyanın səsi və ağayı Rəza Rəzəvinin ahəngsazlığı ilə eşidəcəksiniz. Şəfahi ədəbiyyatımızda bölümlər var. O bölümlərin biri atalarımızdan yadigar qalan sözlər və məsəllərdir. Hər mövzuya görə məsəl və söz var və bir bölümü də mərdlik, namərdlik mövzuna bağlıdır. Nümunə üçün bir neçə mövrid mən atalar sözündən huzurunuza təqdim eləyəm. Mərd arxadan vurmaz. Mərd dostluq qanar, bərkdə dayanar. Mərd yetlər, süfrə açar, adalar. Mərd ilə gəzən mərd olar. Mərd gördüyün deməz. Mərdə güllə dəyməz heç kürəyindən. İgid ilqarından dönməz. Və igid yarasına igid qatlaşar. Əziz dostlar, bu axşamki Ay Işığında bərnaməsində ədəbiyyatımızda, fərhəngimizdə, folklorumuzda yer salmış mərdlik və namərdlik məfhumu xüsusda olan mətləfləri xidmətinizə təqdim edirik. Şeir və musiqi bölümünün zamanıdır. Gözəl bir şeir huzurunuza təqdim edəcəm. İdamədə eşitməli bir mahnı eşidəcəksiniz və sonrasında yenə də mövzu bərnaməmizlə irtibatda olan mətləfləri huzurunuza təqdim edəcəm. Xoş yerlər vardı yaşamaq üçün. Mən bura gəlməzdim sən olmasaydın. Xoş yerlər vardı yaşamaq üçün. Mən bura gəlməzdim sən olmasaydın. Başım qarışardı gülə, çiçəyə. Sevməyi bilməzdim sən olmasaydın. Mən qəmli olanda şən olacaqsan. Kölgə axtaranda gün olacaqsan. De məni öldürən sən olacaqsan. Yoxsa mən ölməzdim sən olmasaydın. Mən qəmli olanda şən olacaqsan, kölgə axtaranda gün olacaqsan, de məni öldürən sən olacaqsan. Yoxsa mən ölməzdim, sən olacaqsan.